أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث وقت اختصاصی ظهرین کلام به اینجا رسید که علی تقدیر تعارض طائفتین، یعنی طائفه اولا که دلالت بر وقت اختصاصی للظهرین داشت و طایفه ثانیه که مفاد آن اشتراک ظهر و عصر در تمام قطعات زمان بین الزوال و الغروب بود و نفی می کرد وقت اختصاصی را، علی تقدیر تعارض طایفتین، تعارض مستقر و عدم وجود جمع عرفی بین الطائفتین، و در فرضی که مرجحات باب تعارض هم در بین نباشه و حکم در این تعارض تساقط باشه، باز در فرضی که بعد از تساقط دلیل اجتهادی که به آن مراجعه بشود و تعیین بکنه حکم را بر اساس یکی از دو طائفه دلیل اجتهادی هم در کار نباشه، طبعاً نوبت میرسه به جریان اصل عملی. باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در این فرض و تقدیر که امر منتهی به جریان اصل عملی شد، مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا اصل جاری در این موارد استصحاب هست یا براءت هست یا قاعده اشتغال هست؟ برای تعیین مقتضای اصل عملی طبعا باید خصوصیات مورد شک معلوم بشود و با ملاحظه خصوصیات مورد شک به این نتیجه برسیم که چه اصلی در این مورد جاری هست. روی این حساب به حسب اختلاف موارد طبعاً مقتضای اصل عملی هم مختلف میشه. اینکه خصوصیات مورد شک به چه نحو هست، آیا مناسبت دارد با جریان براءت یا مناسبت دارد با جریان قاعده اشتغال، یا اینکه به وسیله جریان استصحاب مشکل حل میشه، تعیین این خصوصیات متوقف بر این هست که موارد ثمره وقت اختصاصی، قول به وقت اختصاصی به قول به اشتراک در وقت را ملاحظه بکنیم، در اون موارد محتملات در مقام ثبوت در دو تقدیر ثبوت وقت اختصاصی و عدم ثبوت وقت اختصاصی و اشتراک سلاطین در وقت ملاحظه بشه و بر اساس اون محتملات اصل جاری در بین تنقیح بشه. اینکه بحث از وقت اختصاصی، قول به وقت اختصاصی و انکار وقت اختصاصی و اشتراک در وقت چه ثمره‌ای بر آن مترتب هست، خود این یک بحث مستقلی را می طلبد که مرحوم سید در عروه در مسئله دو از این فصل مستقلن این بحث را مطرح کرده که مراد از وقت اختصاصی و اون نتیجه و اثری که بر وقت اختصاصی مترتب هست چه نتیجه و چه اثری هست. مرحوم سید در مسئله دو اون را مستقلن عنوان کرده. ما هم طبعاً به مرحوم سید بحث از ترتب ثمره را در همونجا در ذیل مسئله دو اونجا عنوان و مطرح میکنیم، ولی با توجه به این که در ثمره بین وقت اختصاصی و وقت و اشتراک در وقت از موارد ترتب ثمره در وقت اختصاصی هم نسبت به وقت اختصاصی ظهر ثمره مترتب هست، هم نسبت به وقت اختصاصی عصر ثمره مترتبه و از موارد ترتب ثمره در وقت اختصاصی ظهر این هست که اگر کسی از روی نسیان قبل از اینکه نماز ظهر را بخواند نماز عصرش را خوانده، ثمره قول به وقت اختصاصی در این فرض این هست که حکم می شود به اینکه این نمازی که خونده شده صحیح نیست، چون قبل از وقت اتیان شده، وقت عصر بعد مضی مقدار 4 رکعات داخل می شود. این بنده خدایی که از اول زوال نماز عصرش را خوانده است، شروع کرده است و خوانده است، این نمازش به عنوان عصر در خارج از وقت و قبل از وقت اتیان شده. از موارد ترتب ثمره برای وقت اختصاصی نسبت به ظهر این فرض هست و در مقابل ثمره وقت اختصاصی برای نماز عصر هم همونطور که بعدن هم در مسئله دو هم اشاره می شود، مرحوم سید اشاره فرموده اینه که اگر کسی از روی نسیان نماز عصرش را در وقت مشترک خوانده است، قبل از اینکه نماز ظهر را بخواند در وقت مشترک نماز عصر را خوانده است، در حالی که هنوز نماز ظهر را نخونده، خیال میکرد نماز ظهر را خونده، رفته نماز عصر را خونده، کی متذکر این نسیان شده؟ وقتی متذکر شده که قبل از غروب فقط به اندازه 4 رکعت باقی مونده. بنابر این که وقت اختصاصی ثابت نیست و تمام قطعات زمان بین ظهر و عصر مشترک هست، وظیفه شخص در این حالت اینه که نماز ظهرش را باید بخواند، اداعا باید بخواند. اینجا ادا وقت ادایی نماز ظهر هست و چون نخونده الان تکلیف به انجام نماز اداعا شامل او هست، باید نماز عصر را بخواند. ولی اگر قائل به وقت اختصاصی نشدیم، این در تقدیری که وقت مشترک باشد، باید نماز ظهرش را اداعا بخواند. ولی اگر قائل به وقت اختصاصی شدیم، در این موارد قائل به وقت اختصاصی شدیم، نماز عصر که در وقت مشترک خوانده شده از روی نسیان هم خوانده شده، حکم به صحت او میشه. در وقت اشتراکی خوانده شده، رعایت ترتیب هم نشده، ولی چون اخلال به ترتیب ان نسیانن بوده، عصر مشکلی نداره. ولی نماز ظهر در این مقدار 4 رکعات الی الغروب جا نداره، وقت نماز ظهر نیست. بنابر قول به وقت اختصاصی، این وقت فقط به عصر مختص هست. ظهر به عنوان وقت ادایی این ظهر، اداء تکلیف ادایی در این وقت نیست. اگر ظهر بخواهد اتیان بشود، از باب اتیان به ظهر قضاء می شود. وقت ادایی ظهر دیگه باقی نمونده. حالا که وقت ادایی باقی نمونده، وقت اگر بخواهد اتیان بشود، باید به صورت قضاء اتیان بشه، دیگه مشمول خصوصیات تکلیف قضایی هست. در قضا بنابر مواسعه لازم نیست که فوراً خوانده بشود، میتواند مکلف تأخیر بیاندازه به نحوی که مسامحه و تساهل در امر قضا حساب نشود. روی حساب ثمره وقت اختصاصی برای عصر اینه که در این مورد اتیان به ظهر فوراً لازم نیست، چون وقت ظهر خارج شده، وقت ظهر باقی نمونده. ولی بنابر وقت اشتراکی و بنابر اشتراک صلاتین در تمام قطعات زمان، این مقدار 4 رکعات وقت ادایی ظهر هست و باید مکلف این را در این وقت انجام بدهد، نمیتواند به تأخیر بیاندازه. حالا بر اساس این دو ثمره که یکی در قسمت ابتدای وقت هست، دیگری در قسمت انتهای وقت هست، باید مقتضای اصل عملی را در این دو مورد بیان بکنیم، ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. محتملات در مقام سبول در مورد اول، محتملات در مقام سبول چیه و اصل عملی مناسب با این محتملات در مقام ثبوت چگونه جاری می شود. در مورد ثانی هم محتملات در مقام ثبوت چیه، بر اون اساس اصل عملی چجور جاری می شه. اما نسبت به مورد اول که وقت اختصاصی ظهر باشه، به مورد ثمره هم جایی بوده که شخص در این مقدار 4 رکعات نماز عصرش را خوانده
بدون این که قبل از او نماز ظهر را بخواند. بنابر قول به وقت اختصاصی، این نماز عصر صحیح نیست. چون قبل از دخول وقت نماز عصر خوانده شده، ولی بنابر اشتراک در وقت این نماز خوانده شده نماز صحیح است، در وقتش اتیان شده نه قبل از وقت. خب در این مورد با توجه به این خصوصیات، ما در صحت نماز اتیان شده و عدم صحت نماز اتیان شده شک داریم، نمیدانیم عصر انجام شده در این مورد صحیح است یا صحیح نیست. بنابر قول به اختصاصی صحیح نیست، بنابر قول به نفی وقت مختص، قول اشتراک در وقت، این نماز صحیحه. شک ما ابتداءً، اونی که بلوان مورد شک هست، اینی که آیا این نماز صحیح هست یا صحیح نیست. ولی این شک در صحت و فساد نماز از برمی گرده به این امر که آیا نماز عصر مقید هست به اینکه بعد مضی اربع رکعات خوانده شود، که مقتضای قول به وقت اختصاصی هست، یا اینکه نماز عصر مقید نیست به اینکه بعد مضی اربع رکعات خوانده شود، بلکه قبل از او هم از حین الزوال، من اول الزوال هم می شود اتیان کرد و در نتیجه صحیح می شه. شک در تقید نماز عصر به این که مقید به این، شک در اینه که آیا مقید به مضی اربع رکعات هست یا مقید به این نیست. خب این شک در تقید طبعا از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی هست، مثل بقیه موارد شک در تقید، در مواردی که در تقید متعلق تکلیف به یک شرطی ما شک داشته باشیم، چطور از باب دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی رجوع به براءت میشه و اصل جاری در این مورد براءت هست، مقتضای صناعت در محل بحث هم با توجه به این که شک در بین، یعنی شک در صحت و فساد برمیگرده به شک در تقید، مقتضای صناعت اینه که در اینجا هم براءت جاری بشه، علل قول به جریان براءت در بحث اقل و اکثر ارتباطی. منتها در بحث وقت وجوب زکات فطره، به اینکه وقت وجوب اداء زکات فطره از اول لیلة العید هست یا اینکه وقت ادا بعد طلوع فجر یوم العید هست، مرحوم آقای خویی در اون بحث مطلبی را فرموده اند که بر اساس اون مطلب شک در امثال مقام، شک در امثال مقام مجرای براءت نیست، بلکه در حقیقت حکم جاری و اصل جاری در این موارد قاعده اشتغال هست. اون مطلبی که مرحوم آقای خویی در بحث مبدع وقت وجوب اداء زکات فطر فرمودن عبارت از اینه که ایشون فرمودن براءت از تقید در جایی جاری می شود که ما اصل تکلیف را احراز کرده باشیم و بعد احراز اصل تکلیف شک به زید اون تکلیف متعلق باشد، تعلق بگیرد شک به زید اون تکلیف. ولی در مواردی که اصل تکلیف احراز نشده، در جایی که اصل تکلیف احراز نشده بلکه مقتضای استصحاب عدم ثبوت تکلیف هست، در این موارد دیگه معنا نداره ما براءت از تقید را جاری بکنیم. روی این حساب در اون بحث که آیا وقت اخراج زکات فطره از لیلة العید هست، از اول لیلة العید هست، یا از وقت طلوع فجر در یوم العید هست که در نهار باید انجام بشه، ایشون فرمودن این که یقال که در این مورد مرجع اصالت البراءت از تقید اخراج به کونه فی النهار هست، چون ما در حقیقت شک داریم که آیا تقید دارد این اعطای زکات فطر به یوم به نهار، شک داریم براءت از این تقید جاری میکنیم، ایشون فرموده این حرف تمام نیست، اینجا جای براءت نیست، اینجا جای براءت نیست، بلکه حکم جاری در این مورد اینه که صبر بکنه، از همون ابتداء یوم زکات فطر را ادا بکنه. بر اساس این مطلب مواردی که از جهت مبدا ثبوت تکلیف مورد شک باشه در اونجا براءت جاری نمیشه. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی در بحث وقت وجوب اداء زکات فطر مطرح فرمودن، این اشکال در مورد بحث در مقام که شک در وقت اختصاصی، در ثبوت وقت اختصاصی و عدم ثبوت وقت اختصاصی هم ثبوت وقت اختصاصی و عدم ثبوت وقت اختصاصی باشه هم جاری می شود، به این بیان که شما در اینجا ولو در تقید العصر به مضی اربع رکعات شک دارید، شک شما قبول هست که در تقید العصر هست، ولی این شک در تقید در جایی مجرا براءت هست که اصل تکلیف احراز شده باشه، در حالی که در محل بحث شما در اون مقدار اربع رکعات اول وقت شک دارید که آیا تکلیف به اصل الان متوجه مکلف شده است یا متوجه مکلف نشده. خب وقتی اصل تکلیف به اصل در این قطعه اول از زمان مورد شک باشه، چطور شما براءت را جاری میکنید؟ ایشون در اون بحث زکات و فطر، در بحث زکات و فطر که در موسوعه، این بحث در جلد 24 موسوعه صفحه 464 و 465 عنوان شده، در اونجا ایشون فرمودن که ما یقال من ان المرجع در موارد شک در مبدأ وقت وجوب زکات فطره مرجع اصالت البراءت از تقید هست، از تقییده. این ما یقال مدفوعان به ان البراءه عن الشرطیه و تقید فرع و احراز اصل تکلیف. فرع اینه که ما در مرتبه قبل اصل تکلیف را احراز بکنیم، لیتعلق الشک به غیده فیطفع به اصل العدم، این تقید شک در غیب با اصل العدم دفع بشود، با جریان براءت منتفی بشه. و قوه مشکوکم فی المقام، در حالی که اصل تکلیف در مقام یعنی در اون شب عید محل تردیده، اصل تکلیف مشکوکه، بل محکومون بالعدم به مختزل استصحاب الی مطلع الفجر. قبل از این شب عید که تکلیف به ادای زکات فطره نبود، تکلیف به ادای زکات فطره ثابت نبود، استصحاب میگوید که در این قطعه هم ثابت نیست. پس تکلیف، اصل تکلیف در این مورد شک و محل شک محکوم بالعدم هست به مقتضای استصحاب. وقتی استصحاب به ما گفت که تکلیف در شب نیست، وقتی استصحاب به ما این مقدار را افاده کرد، نتیجه حاصل از استصحاب اینه که طبعا این زکات فطره تقید به یوم دارد. استصحاب عدم ثبوت وجوب الادا تا طلوع فجر یوم العید، مقتضای این استصحاب اینه که ادا مقید به یوم و نهار هست. این تقید ولو تقید قهری باشد، تقید لحاظی نباشد، ولی علایالن نتیجه این استصحاب تقید هست. پس که انما ما تقید را احراز کردیم، ولو تقید لحاظی نباشد. وقتی احراز تقید بشود ولو به تقید قهری، دیگه ما نمیتوانیم براءت از تقید جاری بکنیم. و عند اذن فیکون تقید بالیوم قهریا، و ان لم یکن شرطا ملحوظا فی نفس الواجب، ولو شرط به عنوان یک شرطی که در خود واجب عقد شده است در مقام جعل نباشه، ولی تقید قهری وجود پیدا میکنه به خاطر نبود تکلیف تا اول طلوع الفجر. همونجا هم فرمودن نظیر الامر به صلات بعد از زوال. این که شارع ما را امر به نماز بعد از زوال کرده، ولو عنوان بعد از زوال به عنوان غید اخذ نشده باشه در متعلق تکلیف، شرط صحت نماز عصر، شرط صحت ظهره کلمه و غید بعد از زوال نباشه، ولی وقتی امر اختصاص پیدا کرد به بعد از زوال، طبعا لازمه تقید وجوب، لازمه تقید وجوب به بعد از زوال لازمش اینه که واجب هم تقید پیدا بکنه، در طول تقید وجوب واجب هم تقید پیدا بکنه. فانه یعنی امر به صلات بعد از زوال یستوجب تقیدها بما بعد الوقت به طبیعت الحال، اذ لا معنا لکون شیء مصداقا للواجب قبل ان یتعلق به الوجوب کما هو ظاهر. این همون اشاره به همون بحثی است که در دوران عام بین رجوع الغید الی الهیئه اول ماده در بحث واجب مشروع در مباحث مقدمه واجب عنوان شده که اگر غید به ناحیه وجوب بخورد، تقیید وجوب مستلزم تقیید واجب و ماده هم هست. ولو غید ابتداعاً به ماده نخوره، بلکه ابتداعاً به هیئت بخوره، به وجوبی که مفاد هیئت بخوره، ولی تقید هیئت و وجوب مستلزم تقید ماده هم خواهد بود. خب پس ایشون فرموده که در این موارد استصحاب عدم ثبوت وجوب الا اون زمانی که مورد شک هست، این استصحاب برای ما نتیجه میدهد تقید را، و وقت تقید را نتیجه داد طبعا ما نمیتوانیم تمسک به براءت بکنیم. از این فرمایش مرحوم آقای خویی، از این عبارات تغییرات بحث زکات فطره دو مطلب استفاده میشه. مطلب اول اینه که شک در تقید در جایی مورد براءت هست که اصل و تکلیف محرز باشد، و الا اگر اصل و تکلیف محرز نباشه اینجا ادله براءت جاری نمی شود. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که در مواردی که شک در ثبوت وجوب داریم اگر استصحاب عدم وجوب جاری بشود، این استصحاب عدم وجوب با جریانش برای ما تقید واجب را احراز میکنه. بعد از این تقید واجب احراز شده دیگه معنا نداره ما رجوع به براءت از تقید بکنیم. با جریان استصحاب موضوع برای براءت از تقید باقی نمی ماند، به خاطر همون حکومتی که استصحاب بر دلیل براءت دارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این مطلب. پس هرچند در نظر بدوی به مقتضای صناعت در مورد اول از موردین لثمره وقت اختصاصی، هرچند به حسب نظر بدوی مورد از موارد براءت از تقید هست، ولی مقتضای این فرمایش مرحوم آقای خویی در بحث زکات فطره این هست که اینجا جای مراجعه به براءت نیست، بلکه اصل جاری در این مورد قاعده اشتغال هست نه براءت. این فرمایش مرحوم آقای خویی. ولی به نظر می رسه که فرمایشات مرحوم آقای خویی در این قسمت در هر دو مطلبش مورد مناقشه و اشکال هست، هم مطلب اول و هم مطلب دوم. نسبت به مطلب اول که فرمودن جریان براءت از تقید متوقف بر این هست که ما اصل و تکلیف را احراز بکنیم تا شک به ناحیه غیر برگرده، و الا اگر اصل و تکلیف احراز نشده باشه که شک در ناحیه غیر نداریم، جواب از این مطلب اول ایشون اینه که بله، اصل این فرمایش تمام هست که براءت در صورتی در تقید جاری می شود که اصل و تکلیف محرز باشه، و الا اگر اصل و تکلیف محرز نباشه خب در موارد شک براءت رو نسبت به اصل و تکلیف باید جاری بکنیم. این که براءت در خصوصیات متعلق تکلیف جاری بشود منوط به این هست که اصل و تکلیف محرز باشه. اصل این قاعده و قانون و معیار که ایشون فرمودن جریان براءت متوقف بر احراز اصل و تکلیف هست، اصل این قاعده و معیار تمامه، ولی اون چه که محل تأمل و مناقشه و ملاحظه دارد اینه که اجرای اصل نسبت به خصوصیات متعلق تکلیف متوقف بر فعلیت تکلیف در زمان اجرای اصل نیست، بلکه تکلیفی که ما علم به فعلی شدن این تکلیف در آینده داریم، اگر در حدود و قیود اون تکلیف شک داشته باشیم، نسبت به حدود و قیود اون تکلیف معلوم الوجود و معلوم الحصول می توانیم براءت جاری بکنیم. خب در اینجا ولو هنوز اول الزوال هست، به لحاظ اول الزوال حساب بشه، ولو هنوز اول الزوال هست، هنوز مضی اربع رکعات نیومده، نسبت به نماز عصر که حساب بکنیم در فاصله زوال تا غروب یقینا نماز عصر متعلق تکلیف هست، تکلیف به اون محرز هست، معلوم هست. ما نمیدانیم تکلیف به نماز عصر که معلوم الحصول و الوجود هست آیا متعلق شده است به نماز عصر با تقید به امر الف یا با یا تعلق گرفته است به نماز عصر مطلق نسبت به قید الف. نسبت به هر خصوصیت از خصوصیات این متعلق تکلیف ما شک بکنیم، از همین الان که قبل از زوال هست می توانیم به لحاظ او براءت را جاری بکنیم. یکی از خصوصیات متعلق تکلیف معقول در متعلق تکلیف اینه که از نظر زمان انجام دادن در چه زمانی باید انجام بشود. وقت یکی از خصوصیات معتبر در متعلق تکلیفه. خب اینجا ما نمیدانیم تکلیف به نماز عصر مقید به اینکه سر ساعت یک خوانده بشود به این تعلق گرفته، یا نماز عصر که متعلق تکلیف هست از جهت تقیدش به ساعت یک مطلق هست، مقید نیست. در محل بحث به خصوصی هم نمیدانیم که آیا نماز عصر معلوم الوجوب مقید هست به اینکه بعد مضی اربع رکعات خونده بشود، یا اینکه مقید به این نیست، بلکه من ابتداء الزوال هم به عنوان وقت و شرط و صحت او می شود انجام بگیرد. خب شک در خصوصیت این داریم. نسبت به در این مورد شک دو امر محتمله، یکی اکثر یکی اقل. قسمت اقلش که اطلاق باشه چون در سعه هست براءت جاری نمیشه، نسبت به حصه اکثر که در آن سعه وجود داره براءت جاری میشود. پس اینکه ایشون فرمودن در مطلب اول که جریان براءت فرع احراز تکلیف هست، جواب این مطلب اول اینه که بله، اصل و تکلیف اگر احراز نشود معنا ندارد ما در تقید او براءت جاری کنیم، ولی اجرای براءت نسبت به تقید بعد احراز اصل و تکلیف متوقف بر فعلیت تکلیف در زمان اجرای اصل نیست. ولو در آینده این تکلیف فعلی می شود و ما علم به حصول تکلیف فعلی در آینده داریم، به لحاظ خصوصیت او می توانیم براءت را جاری کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.